بسم الله الرحمن الرحیم. ای دل آمد سحر و حال دعایی نبود، زنگ دل را به یکی قطر صفایی نبود. دلق و سجاده و تسبیح در آتش بفکن، گرت از معزن دل مجدز جایی نبود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات عبادات در این روزها و شبهای نورانی و عزیز، حضرت استاد یه غزلی از عبدالرزاق انتخاب کردیم و به مناسبت این شبها هم که شبهای حکمت و رحمت و برکت و رمزگشایی های اسرار عالم هستی میخوانیم و از تفسیر حضرت عالی بهره میبریم. یک جهان بر هم زدم که از جمله بگزیدم تو را، من چه می کردم به عالم گر نمی دیدم تو را. هر کجا تو بوده ای با من، ولی من با تو نه، تو پسندیدی مرا یا من پسندیدم تو را. من ز خود گم می شوم چون می شوم با نام تو، خیش را گم کرده تر میخواستم دیدم تو را.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر زیباست شعری که انتخاب فرمودید، شعر زیبایی است و خوب شعر توحیدیه، مناسبتش هم با شب قدر به مناسبت اینه که توحیدی است. شعر توحیدیه،
واقعا توحیدی،
و شبهای قدر هم شبهای توحیده.
احسن. سوال اینی که به نظر میرسه رابطه بین خدا و بنده عاشقش انسان کامل فراتر از معرفت اللهه. یعنی آدم فقط ماموریتش این نیست که به خدا معرفت پیدا بکنه، یه چیزی فراتر از این رو تو این شعر احساس میشه.
خب عجب فرمایش فرمودید که رابطه انسان با خدا. البته خب رابطه انسان وقتی با خدا و رابطه داره که اهل معرفت باشه. همه عالم با خدا رابطه داره و خداوند با همه چیز رابطه داره، این که شکی نیست. ولی یک رابطه ویژه هست که انسان با خدا داره، ولی هر سنگ و چوب و شجر و حجری با خدا رابطه داره. خدا با همه ذرات عالم در ارتباطه. خدا خالق همه عالم مخلوق، خدا علت همه عالم معلول، و رابطه خداوند با عالم رابطه علت و معلول، یا خالق و مخلوق، یا عالم و معلوم، و از این نوع رابطه هاست که خب معلوم. اما رابطه خداوند با انسان غیر از خالق و مخلوق که هست، علت و معلول که هست، عرض کنم معبود و عابد که هست، یک رابطه ویژه است و این همون معرفته. بدون معرفت رابطه ویژه نمیشه.
حالا یه معمایی هست،
یه معمایی، نه حالا من عرض میکنم این مطلبی که شما طرح کردید، دیدم یک عارفی این این حرف شما رو زده. حالا من از طرح سوال شما این به ذهنم آمد، یه عارفی میگه که سخن گفتن با خدا بهتر از سخن گفتن درباره خداست.
آفره،
تقریبا چیز شبیه حرف شماست. خب بسیاری از حکما و فلاسفه و محققین و علما و دانشمندان درباره خدا صحبت میکنن.
آره، این احمد غزالیه در سوانح الشاعر.
حالا درباره خدا صحبت کردن، حالا از طریق علم، از طریق فلسفه است، از طریق نقل و حدیث برهان عینیه، اینا همه خب راههایی است که درباره خداوند صحبت کنن و به اصطلاح خودشون به اثبات واجب الوجود میپردازن، که خدا رو اثبات کنن به عنوان واجب الوجود به ذات. خب اینا صحبته. اما یک کسی هست که خیلی سودای اثبات خدا رو نداره، خدا اینقدر براش بدیهی و ظاهر و آشکاره که دیگه میگه اثباتی که میخنده داره. او دلش میخواد با خدا حرف بزنه، نه درباره خدا حرف بزنه. با خدا حرف زدن یعنی مناجات با خدا، اون دیگه از اثبات فارغه، فوق اثباته دیگه، اثبات نمیخواد. چیزی که ثابته برای چی میخوای اثبات کنی؟ اون حالا با خدا میخواد حرف بزنه، صحبت کنه. اتفاقا از آیات قرآن هم هر دوش استفاده میشه. در آیات کریمه قرآن یه جایی لحن آیاتونه که خدا هست، میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت فلان، آیاتی که میگه تدبر کنین، تفکر کنین در آیات خداوند تا بفهمین که خداوند هست. خب اینا اثبات. در یه آیه میفرمود اف الله شک کن، این در واقع دو استنکاره، انکار. یعنی مگه شک در خدا که میخوای اثبات کنی؟ شما وقتی در مقام اثبات چیزی برمیایی که احتمال شک درش باشه، احتمال تردید، راهی برای احتمال وجود داشته باشه، حالا میخوای اثبات کنی. اما قرآن کریم میگه اف الله شک کن، بند جای شک نی، اصلا اثبات یعنی چی؟ از هر من الشمس و ابین من الامس، از خورشید روشن تر. حالا بیام مناجات کن. بنابراین درسته فرمای شما، با خدا صحبت کردن بهتر از درباره خدا صحبت کردنه، اما خب البته باید این رابطه و این اعتقاد به بداهت وجود حق تبارک و تعالی و اعتقاد به حضور او در همه جا و همه احوال، این باید باشه. و حالا کسی که معتقد به حضور خداوند است و با تمام وجود و عقل و ادراکش حس میکنه و درک میکنه حضور خداوند را، حالا میخواد صحبت کنه. اینجا حالا بحث است که زبان صحبت کردن به خداوند چیست؟ من چگونه با خدا صحبت کنم؟ خدایی که همه جا حاضره، کسی که عین حضور میبینه حق تعالی را، غیبت درش نمیبینه، پنهانی درش نمیبینه، اونقدر خدا را حاضر میبینه که از خودش حاضرتر. ببین واقعا هم همینطوره، به قول اون همین هرچی آدم میخواد بگه، من عرفا در یه شعری، در یه رباعی، در یه نظم بیان کردن، دوست نزدیکتر از من به من است،
این عجبتر
که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت، که دوست در کنار من و من محجور. دوست نزدیکتر از من به من است، این تعارف نیست، این تخیل شاعرانه نیست. یه وقت شعر شما به عنوان تخیل شاعرانه معنی میکنی؟ نه، اگر تخیلم هست تخیل واقعی است، یعنی اصلا برهانیه. خدا که دوست همه موجوداته، چرا دوسته؟ برای اینکه محبه، یحبهم دوسته، خدا همیشه دوست داره. حالا خدا که دوسته، از من به من است، به خودم نزدیکتره. من به خودم نزدیکترم یا خدا به من نزدیکتره؟
خدا نزدیکتره.
خب اینو فقط نباید بگیم و رد بشیم، باید تحلیلش کنیم.
تحلیل کنیم.
یه وقتی کسی دوست داره خوشش میاد این جمله میگه و رد میشه، خب چون مؤمن موحده از این جمله خوشش میاد و بدون فکر رد میشه. ما میخوایم اینو تحلیل کنیم، ببینیم که این فقط یه خوش آمدنه که خداوند به من، از خود من به من نزدیکتره، این یعنی چی؟ اجازه بدیم تحلیل کنیم. حالا که
خیلی
خوب شعرشو خوندیم و شما طرح مسئله کرد که
اصلا شب قدر همین بود، ما مکشف
شگو من به خودم نه، هیچ چیز از من به من نزدیکتری، من خودم خودمم، یعنی اینقدر به خودم نزدیکم که خودم خودمم، دیگه نزدیک و دوری نداره، خودم خودم هستم. اما خدا از من خودتره. عجب حرفیه. این مولوی باز یه جا دیگه گفته،
این که از من
منتری، میگه در کنار من، ای اون که از من منتری، من خودم منم. حالا کسی که از من منتر باشه اون خداونده. حالا چرا؟ اینه یه قدر اجازه به توضیح بدیم. برای توضیح این مطلب لازم است که قرب و بعد بدونیم یعنی چی. دوری و نزدیکی یعنی چی؟ ما مردم که در چنبره زمان و مکان اسیریم، ما از زمان و مکان بیرون نیستیم، زمانی می اندیشیم و مکانی فکر میکنیم. دوری و نزدیکی رو یا به حسب زمان ارزیابی میکنیم یا به حسب مکان. مثلا فرض بفرمایید میگیم از اینجا به قم، قم به ما نزدیکتر از اصفهانه، اصفهان به ما نزدیکتر از شیرازه. ما که در تهرانیم، قم از اصفهان به ما نزدیکتره و شیراز، اصفهان باز از شیراز به ما نزدیکتره. این مکان رو داریم میسنجیم. یا زمان، مثلا میگیم دیروز از هفته پیش نزدیکتره، دیروز بوده، هفته پیش بوده، و هفته از ماه نزدیکتره، و ماه از سال نزدیکتره، و سال از قرن. پس این قرب و بعد رو بر حد چه میزانی میسنجیم من و شما و همه مردم؟ یا زمانیه، یه مسافت زمانی در نظر میگیریم، دور نزدیک میگیم، یا یه مسافت مکانی رو در نظر میگیریم، دور نزدیک میگیم. خب حالا خداوند که نه در زمان است و در مکان، خدا در زمان که نیست، محبوس در زمان که نیست، در مکان هم که نیست. اگر چه همه جا هست و همه وقت هست، در همه زمان ها هست و در همه مکان ها هست، و چون در همه زمان ها هست و در همه مکان ها هست، در زمان هم نیست. به همین دلیل که در زمان نیست، در همه زمان ها هست. اگه در یه زمان بود، در زمان دیگه نبود. اگه در یه مکان بود، در مکان دیگه نبود. اما چون در هیچ مکانی نیست و چون در هیچ زمانی نیست، پس در همه مکان هاست و در همه زمان هاست. پس خداوند نه زمانیه و نه مکانی، و نه در زمان می گنجد و نه در مکان می گنجد. خب حالا این رو مقدمات به حالا موجودی که نه در زمان است و نه در مکان است و نه مسافت زمانی داریم باش، نه مسافت مکانی داریم، نه جسم است. بزرگیش هم بزرگ جسمانی نی، بزرگی خداوند رو با کوه نباید مقایسه کرد، عظمت خدا رو با دریا نباید مقایسه کرد. اینا همه تشبیهات مناسبی نیست. خدایی که نه زمان دارد و نه مکان دارد و نه بزرگی جسمانی دارد و نه این حرفا، حالا نزدیک بودنش با ما یا ما نزدیک بودن ما چه معنی دارد؟ تمام حرف اینجا، این مقدمات بر نید. قرب یعنی چه؟ قرب، قرب وجوده. البته با قرب وجود، قرب معرفتی هم میخواد، توجه کنید، قرب معرفتی. تا کسی وجود شناس نباشه نمیتونه، فقط نمیشه که از وجود صحبت که منشه نفهم. قرب هستی است. قرب هستی، اگر ما هستی رو ملاک قرار بدیم، هستی ملاک هستی، این عالم هست یا نه، این عالم چون هستی هست این عالم، این عالم هست، یا چون این عالم عالم هست هستی هست؟ به من جواب بده.
هستی هست
عالم هست. نه اینکه چون عالم هست هستی هست. ما باید این عالم هست، حالا پس هستی هست.
هستی
هست. این حرف مزخرفی است. چون هستی هست، پس عالم هم هست. خب پس چون هستی هست، عالم هست. خب حالا خداوند هم به یک هستی هست شده یا این هستیه؟
این هستی.
آه. حالا اگر خداوند این هستیه و من به هستی هستم.
آفرین.
من به هستی هستم یا خودم هستم؟
به هستی هستی.
اگر من به هستی هستم، خدا هستره یا من هسترم؟
خدا هستره.
تمام شد و راه. حالا دیدین چقدر نزدیکتره. میخوایم قربش آخر نشون بدیم. نه که کلمات که نمیخوایم بگیم، الفاظ. بعضی مردم با الفاظ دلخوشن، فکر کنن حالا چی شعر خوبی، کلام خوب، میرن پشت این لفظ پیدا
میشه. آیه چقدر معنی میده. اذا سألک عبادی عنی
فإنی قریب.
فإنی قریب.
تو همه صفاتش، خداوند همه صفات داشته، حلیم، بصیر، حکیم، علیم، قادر، قهار. میگه که این وقت مناسبت و لطافت آیه رو، اذا سألک عبادی عنی، وقتی سوال میکنه نمیگه من علیمم، نمیگه من حکیمم، نمیگه من قادرم، میگه من قریب. خب آدم از کی سوال میکنه؟ از دور سوال میکنه یا از نزدیک؟
از نزدیک.
آفرین. از نزدیک سوال میکنی، از نزدیک سوال. حالا کی نزدیکتر از به ما از خداوند، کی نزدیکتره؟ گفتیم الان توضیح دادیم که اون این هستی
هست، هستتر است،
اون که هستتر است و از من منتر است و از من
غریبه،
اون غریبه. حالا اذا سألک، حالا اینجا دوباره باز بحث میشه. خب حالا من سوال میکنم از خدا، یا سوال من رو خداوند به دهان من میگذارد؟ اینم یه مسئله. اگر خدا از من به من نزدیکتره، قبول کردیم دیگه، حالا پله پله میخوایم بریم بالا دیگه، از این مقدمات نگذریم. طبق این بیان که کردیم، خدا از من به من نزدیکتره، خدا از شما به شما نزدیکتره، قربش بیشتره، من منتره، شماتره. حالا وقتی شما میخوای سوال کنی، شما سوالت سوالتره یا سوال خدا سوالتره؟
ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست. در حضرت کریم تمنا چه حاجت هست؟
همین تمام. اصلا یعنی چی؟ اصلا برای چی میگی؟ اون که بیشتر حضور داره پیش تو. ببینم چی از خدا پنهانه؟
هیچ.
حالا چی میخوای به خدا بگی؟ یعنی یه چیزی که مثلا اون نمیدونه تو میخوای بهش بگی، یادآور کنی خدا رو. وقتی سوال میکنی در واقع یادآوری میکنی که معنی نداره، یادآوری معنی نداره.
پس این زبان سوال زبان استعداده.
همینه. یعنی همین سوالم خداوند به دهان شما میگذارد. یعنی خدا سوال در ذهن شما ایجاد میکند، یعنی خدا خودش از خودش سوال میکنه. توجه کن،
هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تراخش.
تمام
قشنگ گفت مولوی،
هم تو میگی، هم تو میشنوی، هم تو اجابت میکنی. ای دعا از تو،
اجابت هم
ز تو،
ایمنی از تو
محابت هم. من دعا میکنم به زبان من، ولی تو به من یاد دادید که دعا کنم.
ای دهند عقل فریاد رست، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس.
تمام. حالا اونا که اهل معرفتن ادعا میکنن با عقلشون خدا رو میفهمن، خب حرف خوبیه، حرفی نیست. ما میگیم با عقلمون خدا رو فهمیدیم. حالا عقل ما از کجا بوده؟ عقل مال خودشه. پس وقتی من خدا رو میشناسم یعنی چه؟ یعنی خودش رو شناخته به زبان من.
احسن.
وقتی من دعا میکنم یعنی چه؟ یعنی خدا خودش با خودش صحبت کرده و خواسته به زبان من.
عجیب و دعوت دائز
زادان.
چقدر این آیه قشنگه.
ببین چقدر قشنگه. پس بنابراین قرب حق تبارک و تعالی قرب مکانی و زمانی نیست و قرب وجودیه و قرب معرفتی است و از هر هستی خداوند هستر است و از هر معرفتی معرفت تر است و از هر علمی علم تر است و از هر ادراکی ادراک تر است.
حالا تو پسندیدی مرا یا من پسندیدم تو را؟
این که فیاض داره میگه.
پس دیگه او پسندید با
همینو. اینه داره از واقع داره همین مسئله طرح میگه. میگه خدایا تو پسندیدی مرا
یا من پسندیدم
تو را. خب حالا من اگه بخوام جواب به فیاض بدم، من میخوام، حالا اگه فیاض خدا رحمتش کنه حدود 400 سال وفات کرده، من با روحشون صحبت میکنم، میگم آقای فیاض عجب مسئله خوبی. اولا خود این در قرآن کریم هست، این ترجمه ی آیه است،
یحبهم
و یحبون الله، یعنی خدا چون شما رو دوست داره و شما خدا رو دوست داریم. اگه خدا ما رو دوست نداشت ما اصلا طعم محبت ها نمی کشیدیم.
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت
بود. زمانه طرح این محبت نه این زمان افکن. اصلا محبت از ازل بود، ما نبودیم و محبت بود، ما نبودیم و عشق بود. خب حالا اگر چنون چه محبت رو ما از خدا یاد گرفتیم و چون خدا محب است ما او را دوست داریم و چون او ما را دوست دارد ما او را دوست داریم، فیاض این پرسه تو پسندیدی برا یا من پسندیدم تو را. من خدمت شما عرض میکنم که چون او پسندید تو را وقت تو پسندیدی او را.
هر پسندم اونجا را جانم پسنده.
همینه جوابش، همینه که آقای فیاض چون او تو را پسندیده تو میتوانی او را بپسندی. او اگر تو را نپسندیده بود تو نمیتوانست او را بپسندی.
استاد فرمودید خیلی نکته لطیف حکیمانه ای که شب قصر شب توحیده. از سخنی هم از غزالی فرمودی که درباره خدا سخن گفتن بر سخن افزاید، عبارات اضافه میشه، اما با خدا با تو سخن گفتن، یعنی با خدا، جمله لطیفی داره، مرا از تو در آوردن است، یعنی من میرم و تو میای جای من میشینی. این خیلی میخوام روش تأمل بشه.
خیلی خوبه. بعد رو همین جمله تأمل انشاءالله میخوام. ببین دو تا جمله فارسی به کار برده، این هر دو جمله فارسیه، مردم ما فارسی زبانن و زبان مادرشون خوب میفهمن. حالا اصلا یه لحظه حالا ما درباره خدا صحبت نمی کنیم، بخواییم فارسی حرف بزنیم. با چیزی صحبت کردن، حالا من حالا از خدا صرف نظر میکنیم، بعد میریم در محضر حق تبارک و تعالی. یه وقت شما با کسی صحبت میکنی، یه وقت درباره کسی، خود شما یه وقت با کسی سخن میگویی،
بله،
یه وقت درباره کسی سخن میگویی، درسته؟
بله.
درباره سخنگر گفتن و با کسی سخن گفتن چه فرقی داره؟
خب فرق این مستقیمه، اون درباره چه؟
فرقش مسلمه، همه میدونم فرق داره، ولی من میخوام توضیح بدم که چرا فرق داره. وقتی درباره چیزی سخن میگویی خود را بر اون شی مسلط میدانی.
آفرین.
و اون رو یه شی میدونی. خوب گوش بده، شما درباره دریا میتونی حرف بزنی، دریا میدونی، حالا دریا شناسی، اقیانوس شناسی، میری درباره دریا صحبت، درباره صحرا صحبت میکنه، مثلا کسی درباره هواپیما صحبت، درباره ماشین صحبت میکنه، ماشین رو میشناسه همه اعضایش رو، درباره ماشین، درباره شهر تهران صحبت میکنه، درباره روستا صحبت، درباره هر چیزی که صحبت میکنی، فرض بر این است که به اون احاطه داری، اطلاعات کامل داری درباره، حالا درباره صحبت کنی و شما اشراف داری بر او. توجه کن، شما اگر بر چیزی اشراف نداشته باشی، حق داری درباره اش صحبت کنی؟
نه.
مثلا صحبت میکنی یا نه؟
میشه صحبت
کنی. اگر هم صحبت کنی بر راجعه. چه کسی درباره چیزی به نحو معقول صحبت میکنن؟
بر اون احاطه داشته
باشه. بر اون احاطه داشته باشه، چیزهایی درباره او بداند. حالا معقول است که درباره او سخن بگوید، مفید هم هست، ما میشنیم گوش میکنیم. درباره دریا صحبت کنه، خیلی چیزا که ما نمیدونیم یاد میگیریم ازش. درباره شهر تهران صحبت کنه، خیلی چیزا که ما نمیدونیم یاد میگیریم. خب این پس دربارگی یعنی فرض اینه که اون یه شیئه، یه چیز است که من احاطه دارم، در اطلاعات دارم، حالا درباره حرف میزنم. برای یه غیری تا درباره صحبت کنم، مخاطب من کسی دیگه است که اینا رو اون بشنوه که من اینا رو درباره اون میدونم. اما وقتی با کسی صحبت میکنی یعنی چه؟ فرض اینه که اونو میشناسی، اون احاطه داری برای نه، یا گفتگو میکنی. اصلا گفتگو یعنی چه؟ دو نفر که با هم گفتگو میکنن، نه معلم و شاگرد، نمیگم ها، استاد و معلم و شاگرد، فرض نه که شاگرد نمیدانه، استاد داره میدانه، این نه، گفتگو، دو نفر که گفتگو میکنن، فرض اولیشون چیه؟ فرض اولیشون تفاهم و برابریه. یعنی من چیزی میگویم تو بشنو، تو چیزی بگو من میشنوم، من چیزی میگویم تو بفهم، تو چیزی بگو من میفهمم. این گفتگوی معمولی. گاهی هم اگر چونچه عاشق و معشوق باشه، رد و بدل سر عاشقان است. اون دیگه گفتگوی است که چه داند اون که اشتر میچه. میان عاشق و معشوق رمزی است، چه داند اون که اشتر میچه. عاشق و معشوق وقتی با هم صحبت کنن، چه بسا صحبتشون دیگر هم اگه بشنون نفهمن چی میگن. اون یه راز عاشقان و معشوق. دو نفر عالما با هم حرف میزنند، خب فرض این تساوی، حالا دارن با هم تفاهم میکنن، محب و محبوب همینطور الی آخره. حالا درباره خدا ما باید صحبت کنیم یا با خدا حرف بزنیم؟
اینجا با خدا باید حرف
بزنیم. با خدا حرف بزنیم. خیلی خوب، حالا با خدا حرف زدن درسته که یه وقت میخواییم تفاهم کنیم؟ نه، اونم نمیشه، چون تفاهم اینه که دو طرف بخواند استفاده کنن. خدا که از من چیز زیاد نمیگیره که. من اگه گفتگو کنم با خدا چیز زیاد میگیرم، ولی خدا که از من چیز زیاد نمیگیره. گفتگوی با خدا یعنی چی؟ یعنی من نیازهای خودم رو بیان کنم، اونم نیازهای منو گوش بده، نه اینکه نداند. اینم معنیش اینه که اون نمیداند، اون قبل از اینکه من بگویم میداند، اما من حالا دلم میخواد به زبان بیارم. یعنی نیاز خودم رو به نگفته حاجات من رو خدا میداند. نمیداند؟
چرا؟
بیش از خود من.
هم نادیده میبیند و هم ننوشته میخواند.
میخواند. پس چرا من میگم؟ ها، یعنی این گفتن من یک اعتراف بیشتر به عجزه، یعنی به عجز خودم بیشتر آگاه می شوم، به نیازمندی خودم نسبت به ساحت مقدس حق تبارک و تعالی بیشتر آگاه می شم، اخلاصم بیشتر می شه، راز و نیازم بیشتر می شه. این گفتگوی با حق تعالی.
سودیم یا برنامه ببینید. حضرت استاد نکته بسیار لطیفی رو اشاره فرمودید که در گفتمان باید طرفین به هر حال یه تعادل و تعاملی بین طرفین باشه. حالا گفتگوی ما با خدا از چند تا تعاملیه؟
همین.
این یه شعر زیبایی داره جناب مولوی، گفت بلقیس ها به جاه خود مناز، اندر این درگه نیاز آور نناز. شاید نیاز ما با ناز خدا، این میشه یه ظرفی که با هم تعامل بکنن.
دقیقا، ناز و نیازه. ببین اینم یک زبانه. هر مطلبی یه زبان مخصوص خودش داره. شما اگه بخوای فیزیک بگی، باید با زبان فیزیک حرف بزن. شیمی بگی با زبان شیمی، فلسفه با زبان فلسفه، شعر با زبان شعر. بنده وقتی با خداوند صحبت میکنه، نه فیزیک میخواد بگه، نه علم، نه فلسفه، نه حکمت.
آفرین.
دو تا زبانه. زبان انسان چیه؟ زبان حال آدمی چیه؟ زبان نیازه. آدم سراپای وجودش نیازه یا بی نیازیه؟
نیازه. نیازی ما. نیاز. یا حال انسان انتم الفقرا.
سراپای وجود انسان نیازه. سراپای عالم نیازه. منتهاش انسان موجودی است در این عالم که به نیاز خودش بیشتر آگاهی داره. سنگ هم نیازمنده، دریا و صحرا هم نیازمنده. ولی انسانم نیازمنده، ولی به این نیازمندیش آگاهی داره. خب زبان چیه؟ اجازه بده من زبان معنی کنم تا بتونیم اینجا صحبت ما رو در شب قدر به خدا معنی کنیم. سخن گفتن یعنی چی؟ این همه سخن میگن، همه مردم سخن میگن. سخن یعنی چی؟ سخن اعراب مافز ضمیر میگن بزرگان. اعراب مافز ضمیر یعنی چه؟ یعنی اون چه در درون نهفته است ظاهر کنی. زبان چی رو ظاهر میکنه؟ اون چه در درون شماست، اون چه در باطن است به ظاهر بیاید، اون چه در درون است به بیرون بیاید. با چی؟ با مفاهیم و کلمات. چه سخنی خوب است؟ اون سخنی که واقع رو بهتر بیان کنه. چه سخنی صادق است؟ اونی که ریاکار نباشه، دروغ نگه، همانی که در درون است نشون بده. سخن اگر غیر از اون چی که در درون است نشون داد، این سخن صادقیه؟ سخن کاذبیه. پس سخن صادق چه سخنیه؟ همانی که هست نشون بده. انسان وقتی در مقابل خداوند میخواد صحبت بکنه، چی داره برای گفتن؟ چی داره که به خداوند بگه که تازه باشه؟ سخن تازه میخواد بگه دیگه. حالا چی بگه برای خداوند که تازه باشه؟ شما با یک مستمع، با یک همسخنی که میخوای سخن بگی، تازه ها رو میگی یا کهنه ها رو؟
تازه ها رو.
تکرار مکررات هم که نمی کنیم. حالا بر خداوند من میخوام صحبت کنم، شما میخوای صحبت کنی و هر کسی، چه تازه میخوایم بگیم؟
هیچ
تازه که نداریم. پس اون چه که در باطن داریم و احساس میکنیم و وجود ما همان است، همون را بازگو میکنیم. وجود من، هستی من چه هستی است؟ سراپای هستی من نیازه، خداوندم میدونه. حالا من خودم به زبان خودم همون که میدانم و همون نیازی که هستم در واقع، اونو بر زبان می آورم.
احسن.
چرا بر زبان می آورم؟ خودمو ظاهرتر می کنم. نه اینکه خدا نداند، یعنی من واقعی خودم برای خودم واقعی تر می شم. او گوش بده، برای خدا همه چیز روشنه، خدا هیچی پنهان نیست از نظرش. یه چیزی واقعی تر نمی شه در نظر، در نظر خدا هیچی واقعی تر نمی شه، همه چیز همونی که هست. من چرا میگم؟ من خودم را واقعی تر می کنم. واقعیت من چیه؟ نیازه. حالا وقتی بر زبان می آورم، واقعی تر نمی کنم خودم را برای خودم،
چون ترجمان
ترجمان خودم هستم، چون خودم که یک واقعیت نیازی هستم واقعی تر می کنم خود را، یعنی اون چی که هستم ظاهر می کنم و خداوندم به من پاسخ می گوید. این سر مناجات و سر خشنگ گفتگو با خداوند.
مولوی هم رابطه زبان و جان رو خوب میگه. میگه آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان باب است بر درگاه جان.
بسیار عالی.
چقدر قشنگ.
این زبان باب است
بر درگاه،
بر درگاه جان. باب یعنی دره. ببین انسان، الان شما هر چه هستی از نظر من پنهانی و من هر چه هستم از نظر شما پنهان، و هر آدم بر هر آدم دیگه. ولی وقتی شروع میکنی به سخن گفتن، اگر انشاءالله صادقانه سخن بگیم و نه ریاکارانه و نه مزورانه و نه تاجر معابانه و نه سودنگارانه، او وقت اون که در درون پنهان است، از باب زمان، باب زبان، دروازه، باب دروازه است، از دروازه زبان به ظهور میرسد. گفتگو یعنی اون چه پنهان است آشکار کردن. و این زمنان توجه بکن، هیچ موجودی زبان آدمی رو نداره، هیچ موجودی نمیتونه خودشو مثل انسان ظاهر کنه، هیچ قدرتی در عالم به اندازه قدرت زبان نیست، هیچ موجودی در عالم هستی قدرت زبان رو نداره. زبان همه چیز را ظاهر و آشکار میکنه. ببین انسان دو تا هنر داره آقای لاریجانی. حالا مردم میگن انسان هنرمند، درست میگن، از هنر انسان صحبت کنم، بله که انسان هنرمنده. حالا هنرمندش در نویسندگی، در شاعری، در نقاشی، انواع اقسام هنر داریم. حالا من نمیخوام انواع هنر رو اینجا بررسی کنم، ما انواع هنرها داریم، هنرمندان هم شما میشناسی، حالا از تئاتر و سینما و نویسندگی و شاعری و نقاشی و الی آخره، اینا هم اقسام هنره و هنرم هست، من این کار نمیکنم. اما اگر خواسته باشی بنمایه های هنر انسانی را بررسی کنی که تمام هنرها از کجا ظاهر میشند، از کجا در میآیند، دو هنر در انسان هست که سرمایه همه هنر هاست، که تمام انواع هنر لایتناهی هنر از این دو بنمایه صادر می شود. اون دو هنر چیست؟ برای شما بگویم. این دو هنر دانستن و سخن گفتن است. دانستن یک هنره؟ ببینم چه موجودی به اندازه انسان می داند؟ در تمام موجودات این عالم بگرد چه موجودی به اندازه می داند؟ و هنر دانستن، کوه به اندازه انسان هنر دانستن داره؟ دریا هنر دانستن داره؟ شیر هنر دانستن داره به اندازه انسان؟ نداره. پس هنر اول دانستنه. هنر دوم که در ردیف هنر اوله سخن گفتن است. چه موجودی میتواند خود را در سخن بیان کند و این سخن بماند برای همیشه؟ این سخن فردوسی 1000 سال پیش گفته مونده، سقراط 2500 سال یه جمله گفته باقی مونده. قرآن کریم یک سخن حضرت ختمی مرتبت است، سخن خدا به زبان او تا ابد باقی است. سخن انبیا باقی است، سخن باقی است. پس این دو هنر در انسان اصالت دارند، دانستن و سخن گفتن، و تمام انواع دیگر هنر از این دو هنر منشعب می شوند. چه هنرمندی است که نداند ولی هنرمند باشد؟ به من بگو ببینم. در بین انواع هنر
هیچ.
چه هنرمندی است که گفت دانستن و سخن گفتن نداند اما هنرمند است؟ ممکنه بگی شما یه اشخاصی هستن که سخن نمیگن با عمل هنرمندن، اما همون کسی که با هنر هنرش در عمل است، اون عمل دانستن نمیخواهد؟
چرا؟
و چون دانستن است با همون عملش داره سخن میگه.
بله.
حالا سخن گفتن گاهی به زبانه، گاهی با حرکاته. شما چون دانستن داری، دانستن را یا با حرکات، با اشارات، با سکنات، یا به زبان اظهار میکنی. پس هنر اصلی انسان دانستن و سخن گفتن است. و در مقام مناجات با حق تبارک و تعالی ما هم به عجز خود باید دانا باشیم، آگاه باشیم به عجز خودمون. یعنی مغرورانه به سراغ دعا نریم. شما با زبان غرور نمیتونی دعا کنی. زبان دعا زبان غرور نی. زبان دعا خالصترین زبان انسانه. میدونی چرا خالصتره؟ چرا ادعا کردم که خالصترین زبانه؟ بگو. میتونی بپرسی چرا؟
چرا؟
برای اینکه هر با هر زبانی که صحبت کنی میتونه توش ادعا باشه. با هر زبان شما صحبت کنی یه نوع ادعا توش هست. یه نوع غرور هم توش باشه، چه بس و عیب هم نداشته باشه. اما زبان دعا خود را میشکنی و با نوع هستی خود که عجز و ناتوانی در مقابل هستی سخن میگویی. این زبان صادق است یا زبان های دیگر؟ چه زبانی صادق تر از زبان دعا در عالم پیدا میکنی؟
هیچ.
پس با زبان صدق سخن میگویی و با خداوند حرف. این مناجات.
استاد باز یه نکته در نکته اینجا به وجود میاد، شاید شب قدر هم کشف همین نکته ها باشه. میگه که گر قدر خودت یابی هر شب ببرد قدر است، در ماه خدا خود را گم شده پیدا کن. خواهد خدا خود را از تو، تو خودت از او، گر عاقل و دانایی حل این معما کن.
بسیار خوب.
این شب قدر نظرم حل این معماست که جناب محی الدینم میگوید شب قدر شبی است که بفهمید تو سر اللهی. خواستم ببینم معنی چیه. یعنی
بله،
اگه من بفهمم که سر الله هستم، که خودش باز یه سری دیگری به وجود میاد.
خیلی خوبه، عیبم نداره که با فهم این که سر اللهی سر دیگری باشه، یعنی سر رو سرتر میکنی. ولی عیب نداره. اما اجازه بدین که همون قدر رو صحبت به اون شعری که شما خوندی، که شعر قشنگی، اون شعر قدر، اصلا کلمه قدر اندازه است. قدر و قدر یعنی اندازه. ببینم خداوند که اندازه نداره. خدا اندازه داره؟
نه.
کی میتونه خدا رو اندازه بگیره؟
نه،
نداره. خب آیا خداوند ظاهر میشه یا ظاهر نمیشه؟
بله.
ها؟
چرا نشه؟
در کجا ظاهر میشه خداوند؟
در همه جا ظهور داره.
مظهر میخواد یا مظهر نمیخواد؟
چرا مظهر میخواد؟
خدا بدون مظهر ظاهر میشه یا با مظهر؟
نه، با مظهر ظاهر میشه.
اگر مظهری نباشه ظهور خدا یعنی چی؟
هیچ
معنی نداره. پس بدون مظهر یه تعارف نه، اینا برهان فلسفیه.
بله.
ظهور خداوند که حتما ظاهره.
خب است.
هو از ظاهر و الباطن، اصلا ظهور رو صفات ذاتیشه. بدون مظهر امکان پذیره یا نه؟
نه.
مظهر یعنی چی؟ مظهر اندازه است.
احسنت.
مظهر اندازه است. همه چیزم مظهره. چی هست که مظهر خدا نباشه؟ اما مظهریت هر چیز به اندازه خودشه.
آفرین.
مظهریت دریا و مظهریت کوه. کوه یه مظهریت داره، دریا یه مظهریت. شیر یه مظهریت داره، غزال یک مظهریته. غزال هم مظهر خداست، شیر هم مظهر خداست، نیست؟
همه مظهر.
مظهریت شیر همانند مظهریت غزال است. جبرئیل یک مظهر است، حضرت ختمی مرتبت یک مظهر. مظهریت جبرئیل به اندازه مظهریت حضرت ختمی مرتبت. و چه مظهریتی بالاتر و عظیمتر از مظهریت حضرت ختمی مرتبت؟ بس قدره. اینم یه معنی قدره که من دارم معنی میکنم، اهم این که اشخاص بپسند یا نپسندند. یعنی در این شب شما وقتی خودتو خالص مونی، ضمناً مقدار مظهریت خودتم میفهمی. خود شما مظهریت خودتم میفهمی که چقدر مظهر خدایی. شما مظهر خدایی، اما وقتی در این شب قدر با خلوص تمام با خداوند سخن گفتی و در مقام مناجات برآمدی، میزان مظهریت خودتو به اندازه نیازت میفهمی. میفهمی چقدر نیازمندی و چگونه سخن میگویی به همون اندازه مظهری،
و میتونی اون رو توسن بدی.
این قدر شماست. این قدر شما همینه. شما همیشه قدری، اما در این شب یه شبی است که
میفهمی.
یه شبی انتخاب شده که شما نشون بدی.
شب ببرد قدر است کر قدر خودت
یا اگه قدر خودت بدونی همیشه منتش. حالا این شب قرار دادن که تو بری بیابی قدر خودت. ولی اگه هر شب شما قدر خودت بیابی، همه شب قدره. نه همه شب، روزها هم قدره، لحظه ها قدره. در هر لحظه ای که ما قدر خودتو و میزان مظهریت خودتو از حق تعالی شناختی، همون لحظه بر تو قدره. اما حالا این شب یه شب قراردادی است که خداوند قرار داده که شما در این شب آماده بشی برای قدر شناسی.
قدر کیه؟ قدر توسعه بدی.
میشه. یعنی بدون قدر اندازت چیه؟ قدر چیه؟ چه کاره ای؟ چقدر به خدا نزدیکی؟ آره، هر اندازه تو به خدا نزدیک باشی، اون وقت خداوند همون اندازه به تو نزدیکه. یه ببینم، اگر من اصلا نزدیک به خداوند نباشم، چه انتظار دارم که خدا به من نزدیکتر باشه؟
هیچ.
شعرشو خوندیم بارها تو همین برنامه، شعر خوندیم. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. آها، مردم فکر کنن که این آدم به خدا مقرب. ببین، مردم از مقربین صحبت میکنن. خب گوش بده، میگه این آدم چقدر مقربه. من شنیدم، میگه من چقدر قرب به خدا دارم. ببینم، ما قرب به خدا داریم یا خدا به ما نزدیکه؟
اینی غریب گفتیم،
اینی غریب، اون نزدیکه به ماست، ما کجا نزدیکیم؟ ولی قریب بودن ما اینه که بفهمیم که او به ما چقدر نزدیکه. اونگاه که من بفهمم که خدا چقدر نزدیکه به من و چقدر مظهریت دارم و چقدر ارادت دارم و چقدر معرفت دارم به حق تعالی، اون وقت میفهمم چقدر نزدیکم. یعنی اون وقت میفهمم خدا چقدر نزدیکه به من. در واقع نزدیکی من به خدا نزدیکی حق است به من. ولی اینو باید بشناسم. شب قدر کارش اینه.
خیلی جالبه. بیت دیگری دارد قشنگه. میگه کی قبول من شدی فیاض در رد و قبول، تا به میزان علی صد ره بسنجیدم تو را. که فرمودی مظهریت میخواهد، خود قدر این میزانش علیش یه دوال دیگه باز کرده
اصلا. اینجا میزان ولایت این مرد حکیم رو که چقدر علوی بوده و ولوی. اولا میزان علی هم چه؟ یعنی میزان حقیقت حضرت مولاست.
احسنت.
خود این کلمه رو روش هزن. میزان
علی مع الحق
والحق مع علی یدور و معهو حیث مادر. میزان یعنی چه؟ یعنی اگر خواستی قرب و بود میزان داره، نه؟ قرب و بود هم میزان داره. اگر میزان قرب و بود، دوری و نزدیکی خود تو خواستی بفهمی که چه اندازه نزدیکی و چه اندازه دوری، با چه میزانی میسنجی؟ با با میزان قربت به حضرت مولا.
آفرین.
هر اندازه به حضرت امیر نزدیک باشی به خدا نزدیکی، هر اندازه از حضرت مولا دور باشی به همون اندازه دوری. حالا دیگه حساب کار خودتو بکن، تو صد حدیث مفصل بخون از این موجود.
مناسبت شهادت مولا در شب قدر هم همین باشه.
آمین. میزان قرب به خداوند قرب به حضرت مولا است. اون میزانه. آره، میزان الحق. میزان الحق حضرت مولا. یعنی با این میزان خودت وزن کن. میزان دیگه تو رو نشون نمیده، میزان دیگه غلطن. درست نشون نمیدن، کج و کولن. اگر با این میزان موزون شدی،
آفرین.
وقت کارت درسته. این شعر همین داره میگه فیاض. حکیمه، فیلسوفه، اما ولوی علویه.
مولوی هم قشنگ گفت. اون چه بینی کاندر این ارض و سماست، بر اساس حق و میزانی به پاست. هر چه میزان است، اون عین عدیس، هر دو از یک اصل و مستر منجدی است.
آمین.
خیلی قشنگ گفتونه.
همه چی میزان داره، لکل شیء میزان. چیزی در این عالم بی میزانه. ببینم چیزی در این عالم بدون میزان هست؟ وزن داره، حساب و کتاب داره. میزان قرب و بعد انسان به خداوند قرب حضرت مولا.
میشه بگیم شب قدر کمال میزان هاست.
کمال میزان هاست،
یعنی عیار میزان ها سنجیده میشه و اون عیار هم مولا علی ولایت.
میزانی
انسان کامل،
کامل تر از انسان کامل نداریم.
اون تعبیر حضرت عالی هم خیلی قشنگ، من جدید دیدم که قدر میزان مظهریته.
همینه،
اون کسی که میتونه مظهر کل باشه،
اون مظهر کامله. اون میزانه،
ولایت کلیه.
با میزان کامل خودت بسنج، یعنی با مظهریت کامل.
احسن.
کسی، چه کسی در عالم مظهریتش برای حق تبارک و تعالی از مظهریت حضرت علی علیه السلام کامل تره؟ اون مظهره، بنابراین اون میزانه.
یا علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از اون چه دیده ای.
شمه ای واگو، تازه شمه ای واگو.
آره.
اون چه که تو دیده ای اگر بگویی که عالم طاقتشو نداره. شمه ای واگو، حالا هم یه ذریش هم برای ما بگو. البته فرموده
باز باشه ای باب بر جویای باب، تا رسد با تو قشون اندر لبا.
عجب،
خیلی قشنگ گفت.
خیلی قشنگ.
باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه مولهو کفن احد. آدم تعجب میکنه از اون کسانی که مولوی رو میگن که ولوی نبوده واقعا.
نه بابا، علوی بوده.
باب احدیت.
یعنی
اونجا فرمودید باب سخن باب
رحمت
جان هست،
باب.
اینجا میگه که علی باب احدیت.
اینه مولوی میگه که ظاهرا میگن شیعه نیست.
چقدر قشنگ
میشناخته، اهل معرفت بود.
استاد حالا خیلی استفاده کردیم، یعنی نگاه هم بزرگوار عبدالرزاق به شب قدر و میزان رو مولا علی گرفتن خیلی زیبا بود، و اینکه انسان ها واقعا باید بفهمن با چه نیازی، با چه سنجشی، با چه استعدادی خودشون رو وارد این لیالی میکنن، ترازوها رو بشناسن، یه مقدار به باطن راه پیدا بکنن، همینجوری سرزده وارد میکده نشن.
نه نمیشه. نه
سرزده داخل مشو، میکده همان نیست.
نه.
واقعا چه بکنیم استاد؟ یه توصیه؟
همین، هیچ توصیه که من نمی کنم، فقط دعا کنیم که ما با میزان
مولا
مطلق حضرت مولا علی علیه السلام نزدیکتر بشیم در این شبهای مقدس. انشاءالله.
خیلی استفاده کردیم استاد. خوشا آنان که عشق و آه دارن، میان خانه دل چاه دارن. خوشون عشق و خوشون آهی که هر شب به نخلستان مولا راه دارن. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. التماس دعا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.